بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 28 سطر 10. و ایزن مفارقون ای کل من هما ارزون مفارق یدوم و که حرکت الفلک و کثیر من احوالهی به نسبت الى جسمه المطلق. گفتیم که عرض به دو قسم عام و خاص تقسیم میشه، بعد هر یک از این دو رو خواستیم به تقسیم دیگری تقسیم کنیم. گفتیم عرض عام و خاص گاهی عارض وجودند، گاهی عارض ماهیتند. مثالم زدیم، این تموم شد. یادم نیست که من در وقتی توضیح میدادم شیعت مطلق و شیعت خاص چطوری بیان کردن. شیعت مطلق معلومه عبارت بود از همین مفهوم شی، مفهوم شی شیعت مطلق بود و شیعت خاص عبارت بود از مصداق شی. شاید تا این حد من گفتم مصداق شی مثل انسان، کتاب، میز و امثال ذلک، همه موجوداتی که ما میبینیم مصداق شی هستند، یا به تعبیری دیگه شی خواستند. اون شی عام رو که مفهوم شیه، شی مطلقه، حملش میکنیم بر این اشیاء خاصه، عرض بر معروض هم میشه، عرض بر معروض حل میشه و عارض هم عارض ماهیته. یعنی این شیعت عارض است بر ماهیت انسان، بر ماهیت کتاب، بر ماهیت شجر و هاکذا، که اون ماهیت میشه شیء خاص. این شیعت همون عنوان شیعتی که بر این اشیاء خاصه هم میشه. شیء نسبت به عنوان، شیء که عنوانه نسبت به این اشیایی که خواستند میشه عرض عام، منتها عرض عامی که عرض ماهیت نه عرض وجود. اینا رو توضیح دادیم، فقط خواستم شیء خاص رو بیان کنم که نمیدونم شیء خاص به عنوان مصداق گفته بودم، مثال نزده بودم. انسان و شجر و هر ماهیتی میشه شیء خاص. خب این بحث تموم شده بود. بحثی که شروع کردیم که ناتمام گذاشتیمش این بود که قسم دیگری که ما برای عرض عام و عرض خاص داریم، قسم دیگر عبارت هست از این که این دو نوع عرض که عام و خاصن گاهی مفارقن گاهی لازمند، که عرض مفارق عرضی بود که قابلیت مفارقت داشت، عرض لازم اون بود که قابلیت مفارقت نداشت. بعد اون عرض مفارق که قابلیت مفارقت داشت دو قسم می شد، یا مفارقت می کرد یا مفارقت نمی کرد. اگر مفارقت نمی کرد می گفتیم دائمی است، اگر مفارقت می کرد دوباره تقسیمش می کردیم به این که به سرعت مفارقت می کرد و زائل می شد، یا به بطء مفارقت می کرد و زائل می شد. این یه تقسیم بود که برای عرض مفارق آوردیم که در این تقسیم او را به دائم و غیر دائم تقسیم کردیم. غیر دائم که عبارت از زائل بود، یا سریع و زوال بود یا بطی و زوال. این سه قسم را داشتیم که عرض، چه عرض عام چه عرض خاص، اگر مفارق باشد سه قسم می شود: یا مفارقی است که می تواند مفارقت کند ولی نمی کند، بهش می گفتیم دائم، یا مفارقی است که می تواند مفارقت کند و مفارقت می کرد سریعاً، یا مفارقی است که می توانست مفارقت کنه و مفارقت می کرد بطیئاً. این سه قسم داشتیم. در تقسیم دیگر یادتون است که گفتیم عرض عام یا خاص اگر مفارق باشند گاهی مثبتند، یعنی ثبوتی‌اند، گاهی منفی‌اند و سلبی‌اند. این دو قسم هم اشاره کردیم، مثالاش هم بعضیاشو بسین که گفتم، حالا مثالاش هم بعدن میگیم. عرض عام و خاصی رو که مفارق باشن به دو قسم تقسیم کردیم، به دو تقسیم اشتباه گفتم داریم، در تقسیم اول سه قسمت دست آوردیم، در تقسیم دوم دو قسمت دست آوردیم، بعد نوبت به عرض لازم میرسه که اونم به تقسیمات جدا تقسیم میکنیم. اینا مطالبی بود که در جلسه قبل گفته شده بود. حالا میخوام همون مطالب گذشته رو توضیح بیشتر بدیم. برای عرضی که مفارق دائم باشد، مثال زدن، عرضی که مفارق دائم باشد، مثال زدن به حرکت فلک که گفتیم حرکت فلک قابلیت انفکاک دارد ولی منفک نمی شود، چون قابلیت انفکاک دارد پس میشه عرض مفارق نه عرض لازم، و چون منفک نمی شود پس عرض مفارق دائمه نه عرض مفارق زائل، حالا چه با زوال سری چه با زوال بطی، اصلا زائل نیست، حالا چه به سرعت چه به بطی، بلکه دائم است. خب روشنه که این عرض حرکت برای این عرض حرکت برای فلک گفتیم هم قابلیت مفارقت دارد لذا عرض مفارقه، هم فعلیت مفارقت ندارد، میتونه مفارقت کنه ولی نمیکنه، چون مفارقت نمیکنه میشه دائم. حالا باید فلک رو تحلیل کنیم ببینیم این عرض برای کدام قسمتش عرض مفارقه. فلک تحلیل میشه به سه جز، هر جسمی تحلیل میشه به سه جز، اختصاص به فلک نداره، فلک هم از باب این که مثل بقیه اجسام به همین سه جز تقسیم میشه، یکی ماده، یکی صورت جسمیه، یکی هم صورت نوعیه. هر جسمی به این سه جز تقسیم میشه و تحلیل میشه، تقسیم نه، تقسیم اشتباهه، تحلیل میشه. یک جز ماده است که بخش بالقوه جسمه، و جسم اگر میخواد چیزهایی رو قبول کنه به توسط این بخشش قبول میکنه. بخش دیگر صورت جسمی است که بعد جسم رو تشکیل میده. جسم وقتی طول و عرض و عمق داره به خاطر داشتن صورت جسمی است، منتها طول و عرض و عمق رو صورت جسمی تعیین نمی کنه. به همین جهت میگیم صورت جسمی در تمام اجسام یکیه، چون صورت جسمی یعنی بعد بدون توجه به تعیینش، بعد کوچیک، بعد بزرگ، بعدی که به صورت دایره است، بعدی که به صورت کره است، دایره اشتباه گفتم، بعدی که به صورت کره است، بعدی که به صورت مکعبه، بعدی که به صورت مخلوطه، همه اینا میشن صورت جسمیه، هیچ تفاوت بینشون نیست. اون عرض که ما اسمشو کم متصل میذاریم، اون وقتی بر این صورت جسمی عارض میشه تعیین میکنه، اون عرضه که اندازه رو تعیین میکنه، شکل رو تعیین میکنه، ولی خود صورت جسمی تعیین نیست. صورت جسمی یعنی بود، یعنی ابعاد ثلاثه، ابعاد ثلاثه کوچیک هم باشن بزرگ هم باشن به اون شکل در بیان به این شکل در بیان فرق نمی کنه. پس صورت جسمی امریست بالفعل ولی بدون تعیین، و در همه اجسام یکیست، فرق نمی کنه. وقت اشکال نکنید که چطور یه دونه بدون تعیینی موجود شده. ما گفتیم امر بدون تعیین در ذهنم موجود نمیشه، الان داریم میگیم صورت جسمیه در خارج موجوده با اینکه بدون تعیینه، چطوری ما اجازه ندادیم غیر متعین در ذهن حاصل شود و الان اجازه میدیم در خارج حاصل بشه؟ غیر متعین اگه در ذهن حاصل نشه در خارج به طریق اولا، الان چطوری اجازه میدیم؟ جواب اینه که کم متصل عرض لازم است برای صورت جسمیه و هیچ وقت این صورت جسمی رو رها نمی کنه. پس او که معین است همیشه همراه این صورت جسمی است، و صورت جسمی نه به برکت ذاتش بلکه به برکت این آرزش همیشه معینه. پس اگر موجود می شود به خاطر تعینی است که از طریق آرز گرفته، ولو ذاتن متعین نیست. ذات تنهاش هم که هیچ وقت موجود نمیشه. ذات تنهاش که غیر متعینه هیچ وقت موجود نمیشه. ذاتش با اون آرز که معینه موجود میشه، پس همیشه این ذات در خارج معینه. اگرچه به لحاظ ذات معین نیست، ولی با اون دارایی هایی که داره معینه. وقتی میخواد موجود بشه معینن موجود میشه، پس اشکالی نیست. اما صورت نوعیه، صورت نوعیه بس نکردیم. من کم و متصل عرض کردم، کم و متصل عرض لازمه برای صورت جسمیه، بی واسطه عرض. نه، اینا رو ما داریم در تحلیل درست میکنیم، ولی جسم شما از اول هم ماده داره، هم صورت جسم، هم صورت نوعیه، همین عوارض همه رو با هم داره. ما داریم تحلیل میکنیم، یکی یکی جدا میکنیم، کدام مقدمن کدام مخرن رو به این کار نداریم. ما من سه تا بخش دارم برای جسم درست میکنم، یکی ماده، یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه. وقتی خواستم صورت جسمی رو توضیح بدم گفتم معین نیست. تا گفتم معین نیست فکر کردم خب اشکال قبلی بزنی شما میاد که چطور معین نیست و موجوده. شما گفتید که اگر معین نباشه حتی تو ذهنم موجود نیست. الان میگی معین نیست تو خارج موجوده. خواستم این اشکال رو دفع کنم، ولی اصلا بحث در اعراض ما نداشتیم. ما خواستیم بگیم جسم سه تا بخش داره، ماده و صورت جسم و صورت نوعیه. اصلا کار به اعراض نداشتیم، چون اشکال پیش اومد من رفتم سراغ اعراض و کارم به این نداشتیم که کدام یکی از این سه جز مقدمن کدام مؤخرن. قسم بخش سوم جسم صورت نوعیشه. صورت نوعیه است که تفاوت بین اجسام رو درست میکنه. این جسم جسم انسانه، اون جسم جسم شجره، اون جسم جسم بقره. اینا با هم فرق میکنه. فرقشون به چیه؟ به صورت نوعیه شونه، به ماده شون که نیست. ماده همه عناصره، ماده همه این مرکبات عناصره. به صورت جسمی هم نیست، چون صورت جسمی توجه کنید در همه مساویه. تفاوت به صورت نوعی است. این صورت نوعی خاص این جسم رو جسم انسان می کند، صورت نوعی خاص دیگر اون جسم رو جسم بقر می کنه یا جسم شجر می کنه. صورت نوعی باعث تفاوت انواع اند، نه باعث تفاوت اشخاص. اشخاص مثلا ما همه اشخاص یک صورت نوعی هستیم. صورت نوعی نوعی رو از نوعی جدا می کنه، شخصی رو از شخصی جدا نمی کنه. شخص از شخص جدا می شود به وسیله عوارض بنابر قول مشا، به وسیله وجود بنابر قول صدر و فارابی. خب تا اینجا معلوم شد که همه اجسام از جمله فلک از سه بخش درست می شود: بخش ماده، بخش صورت جسمیه و بخش صورت نوعیه. ماده بخش بالقوه است که همه قبول ها به توسط اونه. صورت جسمی بخش بالفعله که جسم درست میکنه. صورت نوعی هم بخش بالفعله که جسم نوعی درست میکنه. بین این مطلبم عرض کنم، اگرچه شاید دخالتی در بحث نداشته باشه ولی دونستنش لازمه، موادی که در جمادات، نباتات، حیوان، انسان به کار میره همون عناصر اربعه هستند. مواد در این چهار تا مرکب یا سه تا مرکب، انسان رو از حیوان جدا نکنیم. گاهی من میگم انسان و حیوان جداشون میکنم، غالبا جدا نمیکنن، انسان رو جز حیوان حساب میکنن. در این سه مرکب که جماد است و نبات و حیوان، که انسان هم جز حیوانه، در این سه تا ماده ماده شون مشترکه، یعنی عناصر اربعه است. که عناصر اربعه هم ماده دارن، صورت دارن، صورت نوعیه دارن. خود اونها هم همین سه تا بخش دارن. ماده اونها دیگه عناصر نیست، ماده اونها ایولای اولاست. ماده اونها ایولای اولاست، بعد صورت جسمی دارن که بودشون تشکیل میده، بعد صورت نوعیه دارن که آب بودن یا هوا بودن یا آتش بودن یا خاک بودن درست میکنه. پس مرکبات عنصری ماده شون میشه عناصر، ماده عناصر هم میشه هیولای اولا. به این ترتیب عناصر چه مرکب باشند چه بسیط باشند، ماده اولیه شون هیولای اولاست. ماده اولیه هیولای اولاست که عناصر اربعه رو درست میکنه، بعد عناصر اربعه عناصر مرکبه رو درست میکنن، پس هیولا تو همه میاد. منتها تو اون عناصر اربعه ماده قرار میگیره، تو مرکبات عنصری با صورتش و صورت نوع جسمیش ماده قرار میگیره. ولی بالاخره هیولای اینا تو همه اینا حضور داره. تو تمام عالم ما که عالم کون و فساد نامیده میشود، یک هیولا که اسمش هیولای اولاست موجوده. اون هیولا صورت ماییه میگیره میشه ما، صورت هواییه میگیره میشه هوا، صورت ترابیه میگیره میشه زمین، صورت ناریه میگیره میشه نار. چهار تا عنصر تشکیل میشن. بعد این چهار تا عنصر وقتی با هم ترکیب شدن، یه صورت ترکیبی به نام صورت جماد یا نبات یا حیوان برش وارد میشه و میشه عنصر مرکب. این عنصر بسیط و اون عنصر مرکب تماماً در هیولا شریکن. لذا هیولای عالم عنصر رو میگیم هیولای مشترکه. یک اسمش هیولای اولاست، یک اسمش هیولای مشترک است، چون مشترک بین همه موجودات عنصریه، اهم از بسیط و مرکب. نه است. واحدش وحدت ابهامی است. اینا رو خوندید در جای خودش. وحدت هیولا وحدت ابهامی است که با تکثر جمع میشه. با اینکه واحده، این توی همه این کسرات موجوده. واحد ابهامی است که با کسرات جمع میشه. مثل واحد نوعی که با کسرت شخصی جمع میشه، انسان یه واحده ولی این همه افراد داره. واحد نوعی با کسرت شخصی جمع میشه، واحد ابهامی هم با کسرات جمع میشه. هیولا واحد هست ولی واحد ابهامی، واحد مبهم، مبهمی که توی یکی از این متعین ها متعین میشود و با هر یکی میشه. هیولا در من موجوده، در شما موجوده. سنخ هیولا یکیست ولی شخصش به خاطر تعدد ما دوتا دوتا شده. خب این روشنه. یک هیولا در جهان داریم، یعنی یک نوع هیولا، ولو این هیولا در ضمن اشخاص مختلف موجود میشه. در جهان عنصر که همین عالم کون و فساد، یه هیولا داریم. میریم سراغ افلاک. ما نه تا فلک داریم. آیا افلاک هم همین هیولا رو دارن؟ یا هیولا اینها با هیولا عنصر فرق میکنه؟ اینطور گفته شده که نه تا فلک داریم، نه تا هیولا. اونا هیولای مخصوص خودشونو دارن. دو تا فلک یک هیولای مشترک نداره. افلاک هم هیولاشون با هیولای عنصر مشترک نیست. اونا نه تا فلک هم نه تا هیولای جدا دارن. عالم عنصر هم یک هیولای عنصری داره. مجموع هیولای عالم خلقت 10 تاست. مجموع عالم هیولا یا عالم کون فساد یکیه. حالا تعبیر مجموع هم خوب نیست. هیولا یا عالم کون فساد یکیست، ولی هیولای اجسام، اعم از اجسام عنصری و فلکی، 10 تاست. ما دیگه بیشتر از 10 تا نداریم. یعنی از افلاک که بگذرید، موجودات مجرد شروع میشن که اصلا هیولا ندارن، اصلا ماده ندارن. پس موجودات مادی چه جسم عنصری داشته باشن، چه جسم فلکی داشته باشن، هیولاشون 10 تاست. اما هیولای عنصر یکیه. خب توجه کردید هیولاها فرق کردند. هیولای افلاک با هیولای عنصر فرق کرد. صورت جسمی فرق نکرد. صورت جسمی در فلک با عنصر یکیه. یعنی بود داشتن. بود جوهری. صورت جسمی یعنی بود جوهری، برخلاف بود عرضی که کم و متصله. بود جوهری غیر معین، بود عرضی معین و معین که نمره عرض کردم. پس صورت جسمی در همه یکیه. ماده 10 تا شد. صورت نوعیه چی؟ صورت نوعیه در هر نوعی جداست. در فلک مثلا دوم، صورت نوعیش با فلک اول فرق میکنه. و در مجموع صورت فلکی اصلا با صورت عنصری فرق میکنه. حالا خود افلاک هم با هم فرق میکنن. ولی افلاک رو با عنصر بسنجید، صورت نوعی فلک با صورت نوعی عنصر تفاوت داره. صورت نوعی فلک ایجاب می کند، کلمه ایجاب رو توجه کنید، ایجاب می کند حرکت رو، ایجاب می کند حرکت رو. یعنی اگر صورت نوعی فلک بیاد حرکت واجبه، حرکت دیگه عرض مفارق نیست. همه اینا رو گفتم برای همین تیکه. حرکت برای فلک با توجه به صورت نوعی خاصش میشه عرض لازم، نه عرض مفارق. اگر شما در فلک ماده رو و صورت جسمیش رو ملاحظه کنید، صورت نوعیش رو ندیده بگیرید، فلک میشه جسم مطلق. فلک در این صورت میشه جسم مطلق که با اجسام دیگه شریک، با قطع نظر از هیولاش با تمام اجسام شریک. یا اون صورت جسمی میشه جسم مطلق که در همه اجسام هست. به محضی که شما صورت نوعیه بهش دادید، حرکت برش واجب میشه، یعنی عرض لازم میشه. اما جسم مطلقش رو نگاه کنید، حرکت برش مفارقه. جسم مطلق یعنی جسم و ماهو و جسمون. جسم و ماهو و جسمون میتونه ساکن باشه، میتونه متحرک باشه. اما وقتی صورت فلکی بهش دادید، واجبش میکنید که متحرک باشه. پس حرکت دائم برای فلک در صورتی حرز مفارقه است که جسم مطلق فلک رو ملاحظه کنید. اگر جسم فلک و ما هو فلکون رو ملاحظه کنید، دیگه حرکت در از مفارق نیست، حرکت در از دائمه. در بقیه اینطور نیست، حرکت برای جسم مطلق در از دائم نیست. حرکت برای از، ببینید ایشون میگه حرکت برای فلک در از مفارق دائمه، برای اجسام دیگر هم در از مفارق ولی دائم نیست. ایشون باید فلک رو میآورد. ببینید اگه میگفت حرکت برای جسم، اول میگفت عرض مفارقه دیگه، قسم دائم و اینا نمی آورد. میگفت عرض برای جسم مطلق حرکت، اشتباه گفتم، عرض حرکت برای جسم مطلق عرض مفارقه. خب درست گفته بود، ولی دیگه نمیتونست بگه عرض مفارقه دائمه، باید بگه برای جسم مطلقی که در فلک است عرض مفارقه دائمه، برای جسم مطلقی که در عناصره عرض مفارقه غیر دائمه. خوب توجه میکنید چیه دارم از میکنم؟ در تمام اجسام جسم مطلق رو داریم مطرح میکنیم. حرکت برای همه اجسام یعنی برای جسم مطلقشون عرض مفارقه، برای جسم خاص در عناصر بازم عرض مفارقه، ولی در فلک برای جسم خاصش که فلکیست دیگه عرض مفارق نیست، عرض لازمه. برای جسم مطلقش عرض مفارق، منتهی سنخ دائمش نه سنخ زائلش. پس مثال توجه کنید، ایشون حرکت رو برای فلک داره عرض مفارق دائم میگیره. کی میتونه بگه عرض مفارق دائم؟ وقتی جسم مطلق فلک رو ملاحظه کند، نه جسم خاصش رو. لذا خود ایشون میگه که به نسبت الی جسم المطلق. تمام این توضیحات رو دادم برای اینکه کلمه مطلق روشن بشه. به نسبت الی جسم المطلق، حرکت فلک برای فلک عرض مفارق دائم است. اگر این حرکت رو به نسبت الی جسم المطلق نگاه کنی، اگر به نسبت الی جسم الفلکی نگاه کنی و صورت نوعیه فلکی رو بهش بدی، حرکت دیگه عرض مفارق نیست، حرکت میشه عرض لازم. روشن مطلب؟ این کلمه المطلق دقیق بود، نکته داشت و توضیح داده شد، انشالله که روشن شده باشه. خب اینو من دیروز خونده بودم این عبارتو، که حرکت الفلک و کثیر من احوالهی، و توضیح هم داده بودم کثیر من احوالهی یعنی چی. احوال فلک رو گفته بودم و توضیح داده بودم چرا لفظ کثیر آورده. فقط جسم مطلق رو چون وقت گذشته بود نتونستم توضیح بدم، که الان توضیح دادم. به نسبت الی جسم مطلق. این مثال تموم شد. خب ما گفتیم عرض، چه عرض عام باشه چه عرض خاص باشه، تقسیم میشه به مفارق و لازم. حالا این مثال حرکتی که زدیم عرض عامه یا عرض خاصه، به نسبت الی الفلک عرض عام میشه، نسبت به اجسام که اصلا عرض نیست. حرکت مفارق دائم اصلا در مورد اجسام عرض نیست، حرکت مفارق غیر دائم عرض اجسام عنصریه. در اجسام عنصری عرض مفارقشون حرکت مفارق دائم زائل است یا غیر دائم است. قید دائم که میارید دیگه اصلا این حرکت عرض برای جسم عنصری نمیشه، قید دائم که میارید عرض میشه برای فلک، چون در غیر فلک ما حرکت دائم نداریم. خب پس حرکت دائمی عرض مفارق دائم است برای فلک. این حرکت رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم. حرکت فلک، اینو توجه داشته باشید قبل از اینکه من دو قسمش کنم، حرکت فلک حرکت وضعیه، یعنی تغییر در وضع فلک ایجاد میکنه، حرکت کمی نیست، تغییر در کم فلک ایجاد نمیکنه، یعنی فلک کوچیک و بزرگش نمیکنه. تغییر در کیف هم ایجاد نمیکنه، پس حرکت کیفی هم نیست، کیفیت فلک رو عوض نمیکنه. حرکت در عین نیست، جای فلک هم عوض نمیشه، فلک از جاش بیرون نمیاد، همونجا که هست هست. حرکت جوهری هم نیست، صورت نوع فلک یا وجود فلک تقویت و ضعف پیدا نمیکنه، فقط حرکت وضعیه، یعنی وضع فلک رو عوض میکنه. این نقطه از فلک با نقطه بالای از فلک دیگر مثلا محازات داشت، یه خورده این فلک پایین حرکت سریع تر میکنه، محازات به هم میخوره، این نقطه که قبلا با اون نقطه محازات داشت حالا محازات نداره. مثلا فرض کنید که نسبت به این نقطه مایله، وضع عوض شد، محازات تبدیل شد به تمایل، یه مدتی میگذره اون نقطه بالایی با این نقطه پایینی مقابل میشه، یعنی اون نقطه این طرف فلک قرار میگیره، این نقطه این طرف فلک قرار میگیره، این دوتا نقطه ها با هم مقابله پیدا میکنه، وضعشون عوض میشه، یه جا با هم مقارنن، یه جا با هم مقابلن، یه جا با هم تمایل دارن، یه جا میشه اگر خطی از این به این بکشی عمود باشه. اینا همه اوضاع مختلفه. هر وقتی فلک حرکت میکنه وضعش رو عوض میکنه، تغییر در وضع میده، لذا بهش میگه حرکت وضعیه. حرکت کمیه، کیفیه، جوهریه، عینیه در فلک راه نداره، فقط حرکتش حرکت وضعی است. و حرکت وضعیش هم دورانی است، بهش میگیم حرکت وضعی مستدیر. تمام افلاک در این حرکت مشترکند، پس این حرکت میشه عرض عام، همم دائمند، این حرکت در همه افلاک دائمی است. پس حرکت وضعی مستدیر عرض که دائم باشد عرض عام است برای تمام افلاک، عرض است برای تمام افلاک، چون عرض است برای تمام افلاک پس میشه عرض عام. خب عرض خاص چیه؟ عرض خاص هم حرکتی است از حرکات افلاک، منتها باید مخصوص خودشون باشه. مثلا حرکت خورشید، حرکت خورشید در 360 روز یک بار دور زمینه، بنابر قول قدیمی ها میگن خورشید دور زمین حرکت میکنه، 360 طول میکشه. جدیدی ها میگن زمین دور خورشید، ولی من طبق قدیم حرف میزنم، طبق قدیم که این کتاب هم طبق قدیم نوشته شده. خورشید در هر 360 یا 365 روز دور زمین میچرخه. حرکت خاص او حرکتی است با این سرعت مخصوص که اگر بخواد دور زمین بچرخه این مقدار طول میکشه. اما ماه در هر 28 روز یه دور زمین میزنه، این حرکت مخصوص اوست، اونم حرکت مخصوص اوست، همم دائمی هست. حرکت های خاص میشن عرض خاص، اون حرکت مستدیر وضعی که در همه هست میشه عرض عام. حرکت مستدیر وضعی میشه عرض عام، اگر قید بخوره بشه حرکت وضعی مستدیر که مال شمسه میشه عرض خاص، قید بخوره که مال قمره میشه عرض خاص. اگر مخصوصش کنیم این عرز رو میشه عرز خاص، اگر طوری بیاریم که قید نیاریم آم بشه میشه عرز آم. مرحوم سبزواری به حرکت مستدیر وضعی مثال میزنه برای عرز آم، ولی برای عرز خاص مثال نمیزنه به حرکت وضعی مستدیری که مال شمسه یا مال قمره، اینطوری مثال نمیزنه، میگه حرکت یومیه، حرکت یومیه رو مثال میزنه. حرکت یومیه حرکتی است که روز و شب رو میسازه و بهش حرکت اولا هم گفته میشه، چون اولین حرکتی است که بشر بهش دسترسی پیدا کرد و او را یافت. حرکت یومیه به تعبیر خود اینها حرکت فلک الافلاکه، یعنی اون فلک نهم که فلک اطلس نامیده میشه، اونو میگن سریع ترین حرکت رو دارد که در یک شبانه روز دور زمین میزنه، با اینکه بدنش از همه افلاک بزرگتره، چون نهمین فلک و آخرین فلک هرچی بریم بالاتر بزرگتر میشه. فلک قمر که دور زمینه احاطه کرده زمین رو، این خیلی بزرگ نیست، نسبت به زمین بزرگه ولی خیلی بزرگ نیست. فلکی که قمر رو احاطه کرده اون بزرگتر از فلک قمره، اون یکی که اون محیط رو احاطه کرده بزرگتره، تا برسید به اون نهمی که همه رو احاطه کرده، اون دیگه از همه باید بزرگتر باشه. پس با این که بدنه به این بزرگی دارد که از همه افلاک بزرگتره، سرعتش چنان است که در یک شبانه روز دور زمین میزنه. خورشید در 365 رد شبانه روز دور زمین میچرخه، اون در هر یک شبانه روز دور زمین میزنه، حرکتش از همه کوکب‌ها سریع‌تره. لذا اسمشو میذاریم حرکت سریعه یومیه، ایشون هم گفته حرکت سریعه یومیه. این حرکت حرکت خاصه، اختصاص به فلک افلاک داره، دیگه در سایر افلاک نیست. توجه کنید کلمه بذات تو عبارت ایشون آمده، اونو میخوام توضیح بدم. این فلک اطلس وقتی میچرخه در یه شبانه روز، تمام هشت فلک درون خودش رو هم دور زمین میچرخونه، یعنی اینطور نیست که لیز بخوره رو فلک هشتو، مثل چرخنده میمونه، که گویا مثل چرخنده تو فلک هشتم فرو رفته. وقتی میچرخه فلک هشتم و ما بقی رو تا اون فلک اول که قمره همه رو میچرخونه. لذا شما میبینید که خورشید هم در هر شبانه روز یاد دور زمین میچرخه، حرکت خودش که هر سال یک باره، هر سال یک بار دور زمین میزنه، این شبانه روز که دور زمین میچرخه حرکت خودش نیست، اون فلک اطلس میچرخونتش. فلک اطلس در هر شبانه روز دور زمین میچرخه و تمام افلاک رو در همون یک شبانه روز دور زمین میچرخونه. خب پس حرکت یومیه مال فلک و الافلاک که تنها نیست، اون هشتا دیگه هم حرکت یومیه دارن. اون تا حرکت یومیه فلک نهم که همون فلک افلاکه به ذات، یعنی مال خودشه، حرکت اون هشتای دیگه به تبع، یعنی به تبع حرکت فلک و الافلاک دارن حرکت میکنه، خودشون حرکت نمیکنه، حرکت خودشون 365 روز دور زمینه یا 28 روز دور زمینه، حرکت مخصوصشون اونه. این حرکت شبانه روزی مال خودشون نیست، حرکت شبانه روزی مال فلک اطلسه که او به تبع اینا رو میچرخونه. پس حرکت یومیه، حرکت سریعه یومیه مال همه نقطه فلکه، عرض خاص نیست. اما اگه قید به ذات آوردید، حرکت سریعه یومیه به ذات مخصوص میشه به فلک و الافلاک، چون بقیه حرکت یومیه شون به تبعه. قید به ذات آورده تا عرض رو عرض خاص کنه، اگر قید به ذات نمی آورد حرکت یومیه سریعه هم می شد عرض عام، عرض عام برای هر نقطه فلک، اما قید به ذات آورده تا عرض خاص بشه فقط برای فلک و الافلاک. بقیه حرکت یومیه سریعه دارن ولی به ذات نیست، به تبعه. خب اون مطلق رو توجه کردید، توضیح دادیم، مفصل توضیح داده شد که چرا جسم مطلق گفت. این قید به ذات هم توضیح دادیم، اینم تقریبا مفصل من گفتم، البته کاملا مفصل نگفتم ولی به اندازه که لازمه فهمیده بشه گفتم. پس قید به ذات باید اینجا بیاد در مقابل قید به تبعه، حرکت یومیه سریعه دو قسم است، به ذات و به تبع. به ذات اختصاص داره به فلک الافلاک، به تبع اختصاص نداره، این هشت فلکی دیگه به تبع داره. پس حرکت سریعه یومیه به تبع میشه عرض عام برای هشت فلک، حرکت سریعه یومیه به ذات میشه عرض خاص برای یه فلک اطلس. توجه کنید صفحه 28 سطر دهم رو من خوندم، ولی از سطر دوازدهم میخوام شروع کنم، چون دو سطر قبل و قبلا توضیح داده بودم، الانم تکمیل کردم. فالحرکت الوضعیت المستدیره، بدون قید سریعه، بدون قید یومیه، بدون هر قید دیگر، ارزان آمون للفلک الاطلس، برای فلک اطلس ارزان آمون، برای فلک هشتم هم عرض آمه، برای هفتم هم عرض آمه، برای تک تک افلاک عرض آمه، چون مربوط به همه افلاک میشه، برای هر کدامش عرض آمه. ماشی برای شامل انسان هم میشه، شامل بقیه حیوانات هم میشه، پس برای انسان میشه عرض آم، برای حیوان عرض آم نیست، برای حیوان عرض آم نیست، ولی برای نوعی از حیوان که انسان میشه عرض آم. این حرکت وضعی مستدیره برای کل نقطه فلک عرض آم نیست، عرض خاص اونهاست در مقابل عنصر، که عنصرها اینو ندارن ولی این داره. عرض خاصه برای همه افلاک، برای مطلق افلاک، ولی برای فلان فلک خاص، حالا چه فلک اطلس باشه چه افلاکی دیگر باشه، برای اونها میشه عرض آم. این که ایشون فلک اطلس رو انتخاب میکنه، چون اون عرض خاص رو میخواد برای عرض، برای فلک اطلس بیاره، عرض آم هم برای فلک اطلس میاره، ولی این عرض آم اختصاص به فلک اطلس نداره. هر کدوم از این نقطه فلک، این عرض که گفتیم عرض آم بشون میشه، حرکت وضعی مستدیره برای هر یک از این افلاک میشه عرض آم، میشه عرض آم. برای اصل فلک میشه عرض خاص، برای هر کدوم از این افلاک میشه عرض آم، برای فلک اطلس هم میشه عرض آم. ایشون فلک اطلس رو به عنوان مثال انتخاب کرد، چون عرض خاص رو برای فلک اطلس تعیین میکنه، عرض آم هم خاص برای فلک اطلس تعیین میشه. و سریعت الیومیت و به ذات، یعنی ول حرکت و سریعت الیومیت به ذات خاصتون له، عرض خاص است له، یعنی برای فلک اطلس. حرکت سریعه یومیه برای فلک اطلس عرض خاص است. تموم شد. قیود هم معلوم شد چرا آمده، این قیود مهم بودند و توضیحشون لازم بود، اگر چه وقت گرفته شد ولی بالاخره باید توضیح داده می شود. آیزول، این آیزول عطف بر یدومه، عرض مفارق رو ذکر کرد، تقسیمش کرد به یدوم و یزول، دو قسم درست شد، یکی یدوم یکی یزول. قسم دوم رو دو قسم می کنه، بطئن سراعن، یعنی زوال، گاهی زوالیست به کندی، گاهی زوالیست با تندی، هر دو نوع زوال داریم. پس عرض مفارق زائل گاهی سریع و زواله، گاهی بطیع و زواله. مثال هم زدیم، مثالاش هم جلسه گذشته گفتم دیگه، حالا تکرار لازم نداره. کل انکساف، ول انکساف مربوط به افلاک، حمرت الخجل و سفرت الوجل مربوط به انسان. بعضی از حالات برای فلک عرضی است که قابل زواله، مثل انکساف. انکساف یعنی خورشید گرفتگی، انکساف یعنی ماه گرفتگی. البته در قدیم، در زمان ابن سینا، کسوف و خسوف گاهی بر همدیگه اطلاق می شدند، یعنی ماه گرفتگی رو در موارد زیادی می بینید ابن سینا به کسوف تعبیر می کنه، در حالی که امروز دیگه به خسوف تعبیر می کنه. در اون زمان اگر یه وقتی به عبارت ابن سینا برخورد کردید، می بینید بحث قمر می کنه و تعبیر به کسوف می کنه، اشکال نکنید. کسوف امروزه مخصوص شده به خورشید و خسوف مخصوص شده به ماه، قدیما اینا به جای همدیگه به کار برده می شدن. در عبارات قدما اگه نگاه کنید اشتباه نکنید، گاهی خسوف گفته می شده، کسوف امروز اراده می شده، گاهی هم کسوف گفته می شده، خسوف اراده می شده. در زمان مرحوم سبزواری اینا از هم جدا شدن، لذا ایشون دو تا مثال میزنه، چل انکساف و انخساف از هم جداشون میکنه. انکساف خورشید گرفتگیه، انخساف ماه گرفتگی، هر دو حالتند، حالتند برای کوکب، عرض خاص هم هستند. انکساف خاص به خورشیده، انخساف خاص به ماهه. البته در قدیم هر دو عرض آن به حساب میمدن، یعنی هر کدام قابل بودن برای خورشید و یا ماه، لذا عرض آن بودن. الان هر کدام عرض خاصن، عرض خاصن که زائلن، دائم نیستن، مثل اصل حرکت نیستن، اصل حرکت دائم بود، اما انخساف و انکساف دائم نیست، زمان کوتاهی ماه میگیره یا خورشید میگیره بعدم تموم میشه. این دو حالت که حالتی هستن برای افلاک و عارض افلاکن، عرض مفارق زائلن، منتها به بوت ان زائل میشن، گاهی هم به سرعت ان زائل میشن، بستگی داره به اینکه چقدر از ماهی چقدر از خورشید گرفته شده باشه. اگه کلش گرفته باشه خب طول میکشه تا منجلی بشه، کمش گرفته باشه زود انجلا حاصل میشه. و همرت الخجل یعنی سرخی که از خجالت درست میشه، که این سرخی عارضی است بر بدن انسان، عارض مفارق هم هست و سریع و زواله، خیلی طول نمی کشه. زردیت وجل، وجل این ترس، زردیت ترس هم همینطوره، انسانی که بترسه اون رنگ زرد میشه و این خیلی طول نمی کشه، زائل میشه. البته حالا ممکنه در بعضی هم طول بکشه، بعیده، ظاهرا این جزء سریع ها به حساب میاد که سرخی خجال، سرخی حاصل از خجالت، زردی حاصل از ترس، اینا عرضن، عرض مفارقن برای بدن انسان، ولی عرض مفارقی هستن که به سرعت زائل میشن. بطئن سراعن، هر دو حالن برای یزولو، دیگه احتیاج به واو هم نداره که بینشون واو بیاریم، هر دو رو حال میگیریم. یک حالت برای زوال، زوال بطئیست، حالت دیگر برای زوال، زوال سراعیست. یعنی یکی به زوال بطئی زائل می شود، یک فرد دیگر یا یک مثال دیگر داریم که به زوال سریع زائل می شه. خب این تقسیم اول بود برای مفارقون. خودشون میگه که حاله، چرا این کارو بکنید؟ چرا شما مفعول مطلق بگیرید که بگید یزول و زوالن بطئن، بطئن هم به معنای بطیئن، یزول و زوالن سراعن به معنای سریعن، هم یه زوالن تقدیر بگیرید هم بطئن و سراعن رو تبدیلش کنید به بطیئن و سریعن؟ چرا این کارو میکنید؟ درسته ولی راه و طولانی کردنه. ایشون میگه حاله، راحتش کرده.
بله،
یزولو یعنی اون عرض، یزولو فاعل دیگه، یزولو فاعلش عرضه، این عرض یزولو در حالی که این نه در حالی که اون یزولو سریعن و بطیئن، یعنی اون عرض یزولو، بله یزولو که عامل حاله، بله یزولو عامل حاله، ولی ذوالحال همون عرضیست که فاعل یزولوست. حالون لیزولو دیگه بقیه شوات بدونیم دیگه، هیچ وقت حال از فعل آورده نمیشه مگر اینکه فعل رو به تعویل مصدر ببریم یه کارش بکنیم. دیگه معلومه وقتی داره میگه یه حال است برای یزولو، یعنی عاملش یزولوست، زلحالشون عرضه. یزولو این عرض، چه این عرض زوالش بطئی باشد چه سراعی باشد، بالاخره باید این بطئن و سراعن رو یه جوری مربوط به زوال کنید. ایشون از یزولو زوال رو به دست میاره، بعد حال قرار میده برای زوالی که از یزولو فهمیده میشه. حال برای عرس قرار نمیده و درست هم نیست. حال باید برای یزوله باشه، همطور که خودش میگه حال برای یزوله، منتها زوالی که از یزوله فهمیده میشه، این زوال گاهی بطیعه گاهی سریعه، که از نظر مفاد به همون مفعول مطلقی که شما میگید بر میگرد، از نظر مفاد به نظر ترکیب حاله،
از نظر ترکیب به خود زوال بر میگرد، نمی گذرد اونم که درست نیست.
کدام؟
حال از یزوله که خودش نیست، ترکیب شما کردید.
بله، حال از زوالیست که از یزوله فهمیده میشه و همینم کافیه.
مرفی که نمیتونیم مستقیم از خود یزوله بگیریم.
خب ایشون که میگه حال است برای یزولو، یعنی حال است برای زوالی که از یزولو فهمیده میشه، راه دیگه نداریم، باید اینجور توجه کنیم کلامشو.
مظلوم
که
نیستیم بله؟ یه چیزی که قدرن یزولو هم میتونیم درست کنیم.
اگر بتونید حال از یزولو بگیرید اشکالی نداره. شما میگید میتونیم حال از یزولو بگیریم، البته ادعا میکنید ولی نمیتونید بگیرید. اگر تونستید
حال فاسدش میشه، میگیم که از
یزولو
بگیریم،
میگیم
از فاعل بریم به طرف خود،
از فاعل نه ها، از زوالی که از یزولو فهمیده میشه.
از خود زوال کجاست؟ توی مکتی نیست، ما مجبور به یزولو تقسیم کنیم دیگه.
بله، یزولو رو که نمیتونیم تقسیم کنیم، ناچار باید زوالی که از اون یزولو فهمیده میشه تقسیم کنیم. نباید جمود کنیم بر عبارت. خود ایشون میگه حال برای یزولوس و یزولو دو حال داره، در حالی که یزوله نمیتونه دو تا حال داشته باشه، زوال میتونه دو تا حال داشته باشه. پس ما کلام توجیه بشه. بعضی اوقات یک کلامی هست که خودش نشون میده نمیشه و ما باید یه تقدیری بگیریم. از اونجا
میشه، یعنی از یزوله
زوال در میاد، فقط کثیرن میشه. شما مرجع ضمیر رو چیکار میکنید؟ گاهی مرجع ضمیر که به فعل برمیگرده به مصدر متخذ از فعل برش میگردید. این کار زیاد میکنه، چه اینجا این کار زیاد انجام میشه.
موقعی که مرجع مشخصی نداشته باشه، قدم چیزی که یزوله هوش به عرز برمیگردیم که میشه زلحات گرفته.
آخه عرز عرز سریع و بطی نداره، زوالش سریع و بطیه.
همون دیگه زوال هم معناش دیگه.
خب پس بازم تو شما دوباره حال دارید میگیرید از زوال، نه حال میگیرید از عرز. حال از عرز هم نمیتونید بگیرید، چون عرز که سریع و بطی نداره، زوالش سریع و بطی داره. پس بالاخره آخر سر باید به زوال بیایید، همون به سمت زوال بیایید. و درست گفته دیگه،
جا اینا یه جمع منطقی درست کردن، حالا این هم حال منطقیه، حال منطقی از فعل هم
نیست. حالا اسمش هر چی دلتون خواست بزنید، حال منطقی بذارید یا حال نحوی بذارید، هست. خب این تقسیم اول بود برای عرض مفارق. تقسیم دوم برای عرض مفارق، یعنی ما عرض عام و خاص رو تقسیم کردیم به مفارق و لازم. لازم هنوز نرسیدیم، بعدن میخوام بخونیم. عرض مفارق رو الان قبل از این که به عرض لازم برسیم داریم تقسیم میکنیم. اصلا این دو تا تقسیم بر این عرض مفارق وارد میشه. یه تقسیم این بود که یدوم و یزول، تقسیم دوم اینه سلب و حصول. یعنی این عرض مفارق گاهی سلبیه گاهی حصولی و ثبوتیه، به دو قسم تقسیم میشه، یکی این که صفت ثبوتی باشد، این که صفت سلبی باشد. حالا هم برای عرض عام باید مثال بزنیم، هم برای عرض خاص باید مثال بزنیم، و برای هر کدوم ثبوتی و سلبی مجموعه میشه چهار تا مثال. مثال برای ثبوتی رو توجه کنید، یکی عام یکی خاص. تعقل و ادراک هر دو عرض مفارقند، تعقل و ادراک هر دو عرض مفارقند. انسان هم تعقل میکنه هم ادراک میکنه، گاهی مشغول تعقل است گاهی نیست، گاهی مشغول ادراک است گاهی نیست. پس این ادراک و تعقل دو عرض مفارقند، که اینطور نیست که انسان همیشه مشغول تعقل یا همیشه مشغول ادراک باشه، بلکه گاهی از گاهی نیست. بنابراین عرض عرض مفارقه. تعقل عرض خاص انسانه، چون در انسان پیدا میشه، در سایر حیوانات نیست. پس عرض خاصه ولی ثبوتی. عرض خاص مفارقه ثبوتی. ادراک عرض عام انسانه، چون در سایر حیوانات پیدا میشه، نسبت به انسان میشه عرض عام. چون ادراک میتونه احساسی باشه، تعقلی نباشه. پس برای حیوانات هم هست، برای انسان هم هست. بنابراین نسبت به انسان میشه عرض عام و ثبوتی. تعقل عرض خاص شد برای انسان و ثبوتی شد، ادراک عرض عام شد و ثبوتی شد، هر دو عرض مفارقند. اما جهل، جهل سلبیه و عرض خاص انسانه. حیوان نمیگیم جاهل، حیوان اگه ادراک نکنه نمیگیم جاهل. اصلا در مورد حیوان جاهل به کار برده نمیشه، این عرض خاص انسانه ولی سلبیه. برای عرضان دیگه مثال نمیزنن. جهل هم مقید میکنن به جهل بسیط، چون جهل مرکب سبوتیه، سلبی نیست. جهل بسیط این ندانستن، جهل مرکب یعنی اعتقاد به این که این نادانی من دانایی است. جهل مرکب رو تفسیر میکنیم به اعتقاد که امر سبوتیه. جهل بسیط رو تفسیر میکنیم به اعتقاد نداشتن، میشه سلبی. جهل بسیط سلبیه، جهل مرکب سلبی نیست، سبوتیه. لذا جهل مقید میکنه، برای وقتی میخواد مثال به سلبی بزنه مقیدش میکنه به بسیط تا مرکب خارج بشه. عبارت توجه کنید، سلبون و حصولون، یعنی عرض مفارق گاهی سلبی است گاهی حصولی است. ای قسمتون اخرى لهما، این قسمت دیگری است لهما، یعنی برای عرض عام و عرض خاص. خب ما داریم عرض عام و عرض خاص مفارق رو تقسیم میکنیم، پس لهما رو برگردونید به عرض عام مفارق و عرض خاص مفارق. ظاهر این لهما برمیگرده به عرض عام خاص، منتها چون ما داریم تقسیم میکنیم قسم مفارق این دو را، بگید لهما یعنی لعرض عام مفارق و لعرض خاص مفارق. قسمت دیگری است برای عرض عام مفارق و عرض خاص مفارق که این دوتا میتونن ثبوتی باشن میتونن سلبی باشن. لأن کل من هما، ضمیر من هما را هم مثل همون ضمیر لهما برگردونید. اما هر یکی از این دو عرض یا صفت ثبوتی هن برای معروض یا سلبی هن. مثل تعقل که صفت ثبوتی است و عرض خاص است، و ادراک که صفت ثبوتی است و عرض عام است. این دوتا رو هر دو رو عارض بگیر برای نفس انسانی، که نفس انسانی بشه معروض، این دوتا بشن عارض. این دوتا میشن عارض ثبوتی که یکی عام است یکی خاص. مثال بعدی، ول جهل البسیط لها، لها یعنی لنفس الانسانی. جهل بسیط برای نفس انسانی صفت سلبی است، منتها عرض خاصه. برای عرض عام مثال نزده به این مثال. دوباره مثال دیگه میزنه، ول بیاض ول اعمال البدن. بیاض امر ثبوتیه اما امر سلبیه. هر دو را هم برای بدن ثابت میکنه، منظور بدن انسانه. شاید هم منظور اصل بدن باشه. اگر اصل بدن مراد باشه، یعنی هم از بدن انسان و بدن حیوان، بیاض عرض عام میشه اما عرض خاص میشه. نسبت به حیوان اما خاصه، در غیر حیوان پیدا نمیشه، چون در غیر حیوان غیر بصیر هست، اما نیست. اما اقتضا میکند قابلیت بصر رو. اونجا که قابلیت بصر نیست اما صد نمیکنه، غیر بصیر صد میکنه، اما صد نمیکنه. پس اما فقط در حیواناته. بدن رو اگر بدن حیوان بگیرید، این اما میشه عرض خاص برای بدن حیوان. اگر بدن رو بدن انسان بگیرید، اما میشه عرض عام برای بدن انسان، چون در غیر بدن انسان هم هست. پس اگر مراد از بدن بدن انسان باشد، اما میشه عرض خاص، میشه عرض عام، اشتباه گفتم خاص، میشه عرض عام. و اگر مراد از بدن مطلق بدن باشه، اما میشه عرض خاص. اما بیاض چه مراد از بدن بدن انسان باشد، چه مراد از بدن بدن حیوان باشه، بیاض عرض عامه، چون بیاض در غیر بدن چه بدن انسان چه بدن حیوان پیدا میشه، لذا میشه عرض عام. در هر صورت بیاض میشه ثبوتی اما میشه سلبی. بیاض عرض عام شد اما در یک فرض عرض عام شد، در یک فرض عرض خاص شد. مثال زده شد هم برای عرض عام ثبوتی و سلبی، هم برای عرض خاص ثبوتی سلبی، برای عرض خاص سلبی مثال به جهل زدیم، برای عرض عام سلبی مثال به عمى زدیم، در صورتی که بدن رو بدن انسان بگیرید. اگه بدن بدن انسان باشه، عمى میشه عرض عام سلبی. اون جهل شد عرض خاص سلبی، عمى با این توضیحی که داده شد شد عرض عام سلبی. پس برای هر چهار قسم مثال زده شد، هم برای عام سلبی و ثبوتی، هم برای خاص سلبی و ثبوتی. هر چهار قسم گفتیم. عرض مفارق با دو تا تقسیمش تموم شد. او لازم و لازمون عطف بر مفارقونه، قسم دیگر است برای عرض خاص و عام که میذاریمش انشالله برای جلسه بعد. پس تا حالا ما از دو قسمی که برای عرض عام و خاص داشتیم، یکی مفارق یکی لازم، مفارق رو مطرح کردیم، اقسامش هم گفتیم. حالا لازم و جلسه بعد انشاءالله مطرح میکنیم. اقسام نمیده، اقسامش جلسه بعد انشاءالله میکنیم.